برای اینکه انشالله همه دوستان وقت بکنن سوالشون رو بپرسن، لطف کنن حد اکثر در زمان 2 دقیقه سوالشون رو مطرح کنن. انشالله جناب استادم که در به صورت مختصر پاسخ بدن که همه دوستان رو بتونیم پاسخ خوب باشه.
سعی میکنم ولی قول نمیده. شما سوالای آسون بکنید من بتونم سریع جواب بدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب سوال من 2 قسمتی هستش. یک قسمتش رو از اینجا شروع میکنم که سوال ولایت مطلقه فقیه مطرح هستش. در جامعه دانشجوی ما متاسفانه یک فضای دوگم و دوگماتیسمی فراگیر شده. دوگماتیسم اینه که انسان تا وقتی که میخواد از یک چیز صحبت کنه، از یک چیز دفاع کنه، از یک مقوله صحبت کنه، هنوز طرفش به صحبتاش، به گفتگوش، به حرفاش گوش نکرده، هزار تا برچسب و انگ به صحبتش، به اندیشش، به فکرش میزنه و بدون اینکه گوش کنه به حقایقش میگه برو بابا. من میخوام از جناب استاد سوال کنم که این دوگماتیسم رو چطوری میشود که کمرنگ و یا بیرنگش کرد و چطوری میشود در جامعه و خصوصا در جامعه دانشگاهی یک تفکر تحلیلی رو حاکم کرد. خیلی ممنون.
هر شود که نکته اول فرمایشتون کاملا وارده. این ماشین احتیاج به سوخت فکری داره. شما باید هر چند وقتی بلکه به طور مداوم مسئله آموزش تئوریک توی جامعه بایستی جدی گرفته بشه. تعلیم و تربیت باید جواب داد. بس که من دیروز عرض کردم حضرت امیر تو خط مقدم نرد و جبهه میاد طرف ازش سوال میکنه، سوال نظری، حالا یا اون طرف که سوال بیشتر جنایی و سیاسی پرسید، امام جواب داد چرا میجنگیم با هم دیگه، امام گفت به این دلایل. یا یک کسی دیگه آمد وسط درگیری از حضرت امیر راجع به توحید سوال کرد، یک همرز میش اونجا بود گفت بابا وقتی آوردی وسط جنگ، الان معلومه کی امشب شهیده کی زنده است، بی درگیری از توحید سوالات کلامی و تئوریک و اینا میام میپرسی. حضرت امیر فرمودن نه باید بپرسه، ما برای کی داریم؟ برای توحید میجنگیم. حضرت امیر فرمودن ما داریم برای توحید میجنگیم، باید سوال کنه. این مسئله متاسفانه تقافل شد کار توی قضیه. واقعا ما باید یه آسیب شناسی جدی بکنیم. اصلا یه 7-8-10-15 سال گذشت برای انقلاب که اصلا سکوت رادیویی برقرار شد از نظر کار فکری و نظری، در حالی که یه جامعه رو حتی بچه مسلمان‌هاش اونایی که انقلابیان در مسائل مختلف باید به سوالات جواب داد، باید حرف تازه آورد، اجتهاد کرد. جامعه ای که جمود فکری درش حاکم بشه، یعنی شما بدونید یه سیکلی بسته ای داریم که اگر یه طرفش تهجر و جمود آمد، بلافاصله اون طرفش چی میاد؟ انحراف، التقاط و بدعت گذاری. اگه اجتهاد نکنی، تولید اندیشه و فکر نکنی، به سوالات جواب ندی، به طور فعال و صادقانه با افکار عمومی و افکار خصوصی برخورد نکنی، یعنی راکت بشه فضای فکری، اینجوری نیست که بگی خب حالا ما حرف حساب نمیزنیم، جلوی حرفای ناحساب هم میگیریم سر به سر. این نیست. اگه شما حرف صحیح تولید نکنی و نگی، حرف ناحساب مثل علف هرزه میگیره فضا رو و محیط رو، چنانکه دیدیم اینجوریه که یک انقلاب ممکنه اگر مراقبت ازش نکنی از دست بره، واقعا اینجوریه. اما اینکه میگید چرا هنوز این سوال هست، این که طبیعیه، سوال همیشه هست، باید هم باشه، باید جوابش رو داد. ولایت فقیه هم یه نظریه جدید تو دنیا، راجع به تمام این نظریات همینطور چیز دارن ترجمه میکنن، این بحثای غربی همش داره ترجمه میشه، کار مهمی نمیکنی. کنار زرادخانه غرب ایستادی با 400 سال سابقه کار، هی داری ترجمه میکنی، این که هنری نیست. هنر تولید فکر جدیده. ولایت فقیه یه تئوری جدیده در دنیا. جمهوری اسلامی یا مردم سالاری دینی واقعا یه نظریه جدیده. این نظریه باید کار بشه. برای مزخرف‌ترین حرفات تو دنیا صدها رساله، هزاران مقاله کار تولیدی میشه الان در دنیا، نونش هم دارن میخورن. غرب تولید میکنه مطلب، کارخانه ای که فعال داره تولید میکنه، معلومه که به نتیجهش میرسه. ولی شما بهترین حرفا رو داشته باش، بهترین نظریات رو، ولی کار نکن، تولید نکن، همینجوری بشین نگاه کن. آقا ما تو زیر زمینمون ما یه منبع داریم، خیلی زیر زمینای ما چه منابعیه؟ خب به تو چه؟ زیر زمین ما منابع عظیمه. خب مثل آفریقایی ها که زیر پاشون منابع عظیم طلا و الماس و نقره اینا بود، گشنه ترین و بدبختین آدم های دنیا هم هستن. بعد باید یک کمپانی از اروپا پاش بیاد الماس ها رو استخراج کنه بهشون، ازشون رفاه و ثروت رو منتقل کنن به اروپای غربی و امریکا. همین ارزه و مدیریت و قدرت تولید هست، نانش هم میخورن. ما متاسفانه توی این قضیه کوتاهی کردیم. حرف شما درسته، باید جبران بشه و الا همه چی از دست به طور طبیعی خواهد رفت. هیچ کسی هم مقصر نیست جز اونایی که مسئولن. اما شما هم توی قضیه باید احساس مسئولیت رو ببینید. شما دیگه مثل جوجه‌ای که نشسته تو لانه‌ش و باید مادرش بیاد تو دهنش غذا بذاره، فقط دهنش باز نگه‌داره که نباید باشه. شما باید بلند شید بیاد بیرون، دنبال کار، دنبال فکر. باید یک نهضت کتابخوانی و مطالعات اسلامی دوباره راه بیفته. ای که تو خونهمون بشینه بگیم آقا شبهات ولایت فقیه، سوالات راجع به ولایت فقیه هست هنوز حل نشده. خب کی باید حلش کنه؟ شما یکیش خودته که باید بری بپرسی، بخونی، سوال کنی، فکر کنی. ای که ایشان میگه که هر چی بگیم تو دانشگاه زود یه مارکی بهمون میچسبونن و جزمیت های وجود، اینم درسته. همیشه اینجوری بوده، همیشه هم خواهد بود. اگه شما از برچسب بترسی که باید هم فقط گوشه خونت بشینی و یه لحافی هم دورت بگیری و سرت ببری لحاف، از برچسب نترسین، از خودتون بترسین. یعنی ای که فکر نشده، مطالعه نشده، موضع بگیریم، فکر تصمیم بگیریم. مشکل ما اگر شما سرمایه گذاری کنید برای خودتون، اول شما بگم بیشتر از همه خودتون رو جدی بگیریم، خودتون رو دریابید. آقا ما 40 سال از عمر ما گذشت، کسی ما رو هدایت نیامد بکنه. ما نشستیم، هرچی نشستیم تو خونه یا تو دانشگاه، نه که کسی نیامد منو هدایت کنه دیگه. من مسئول، مگه باید بیان هدایتت بکنن؟ اونا باید بیان، البته باید بیان، ولی شما خودت توی قضیه مسئولی. مثل مریضی که تو خونش بشینه بگه طبیب نیامد بالا سرم، خب او باید بیاد، ولی اگه نیامد چی؟ اگر شما مبانی فکری و مطالعاتتون ان شاءالله تقویت بکنید، روش سرمایه گذاری بکنید، همو علم و تقوا که شرط اصلی رشد ماست، بعد دیگه از برچسب و اینا نترسید. شما هر کار بکنی برچسب به شما میزنه، هر کار بکنی. آدم مؤدبی باشی برچسب، آدم بی ادبی باشی میخوری، درس خون باشی میخوری، درس نخون باشی میخوری، هر کار بکنی یک عده پشت سرت چیزی میگن. شما اصلا نباید برنامه تو گره بزنی به زبون این و اون. شما باید مسیرت خود تشخیص بدی و بری جلو. من راجع به ولایت فقیه هم می‌خواستم 7-8 سوالتون رو جواب بدم که دیگه فرصت نشد. حالا اگر مایل بودی تونم به بعضی سوالات راجع به ولایت فقیه اگه خواستید جواب بدم، اگه نخواستیدم که هیچ. و معلوم شد مخالف ها حذف شدن، چون او دفعه عده مخالف بودن. ببینید من چند تا سوال مهم رو در این باب مطرح میکنم. مسئله نیابت امام زمان رو اولا توجه داشته باشید که نیابتی که ما بهش معتقدیم در دوران غیبت نیابت عامه است، نه نیابت خاصه. نیابت خاصه یعنی خود حضرت اسم شخص خاصی رو ببرن بگن در دورانی که به من دسترسی ندارید فلانی نماینده منه. ما معتقدیم 4 تا نائب خاص حضرت داشتن در دوران غیبت کوتاه مدتی که داشتن. بعد که غیبت طولانی شروع میشه که تا حالا ادامه داره، در این دوران ما رو ارجاع دادن به نائب نواب عام، نمایندگان عام حضرت. نماینده عام یعنی چی؟ نسب هم که میگی مرادمون نسب عام، نظریه انتصاب در حکومت که شیعه بهش معتقدن و منافاتی هم نداره با انتخاب در حوزه افراد واجد شرایط، منافاتی نداره. و انتصابی که ما بهش معتقدیم انتصاب عامه در دوره غیبت. انتصاب عام یعنی چی؟ یعنی اسلام، یعنی امام زمان یه شرایطی رو ویژگی های شمرده برای حکومت. ویژگی هاش هم خیلی معقول و روشن. خلاصه شما اگه بخوای بکنی اینه که آقا اگه قرار جامعه بر اساس قوانین و ارزش های اسلامی اداره بشه و به سمت عدالت اسلامی حرکت کنه، تا رسیدن به عدالت مطلق که در زمان حضرت حجته، باید عدالت نسبی رو تا جایی که زورتون میرسه اجرا کنید. اون جایی که زورتون نمیرسه و نمیتونین که دیگه معذورید. حالا در این دوران چه شخصیت حقیقی یا حقوقی در رأس حکومت باشه؟ کسی که این موازین و ارزش‌ها و قوانین اسلامی رو میدونه یا کسی که نمیدونه؟ کسی که میدونه کارشناس باشه، یعنی نظریه پرداز باشه، یا عوام باشه، مقلد باشه خودش. باز کدوم معقول داره؟ تا اینجا شد همون چیزی که بهش میگیم فقیه. مجتهد یا فقیه یعنی چی؟ مجتهد یعنی نظریه پرداز اسلامی، یعنی کسی که صاحب نظر تو حوزه های معارف و اخلاق و احکام اسلامی. بعد یه قید دیگه هم که شیعه گذاشته روش خیلی حساس، قید عدالت. یعنی میگه فقیه بودن و مجتهد بودن کافی نیست، بلکه باید به حرفایی که میزنی و شعارایی که میده خودش هم عملا مقید بشه. این میشه قید عدالت، میشه مجتهد عادل. بعد گفتن باید یه مجتهد عادلی که افکار عمومی و مردم نسبت بهش هم حرف شنوی داشته باشن تا بشه اجرا کنه اسلام رو، ولی اگر گوش نکنن به حرفش خب نمیشه. اصلا فلسفه تشکیل حکومت اجرا این قوانین دیگه، اگر نشود و ترویج این ارزشاش اگر نشود که دیگه خب اصلش منتفی میشه اصلا. نه اینکه از حجیت و اعتبار میفته ها، از اعتبار نمیفته، اما امکان دیگه نیست. حق حاکمیت باقی است اما امکان حاکمیت دیگه نخواهد بود. بنابراین مردم قبول داشته باشن، بپذیرن و یک نفوذ کلمه باید داشته باشی، نه که حالا همه مردم قبول کنن، چون خود پیغمبر امیرالمومنین و پیغمبرش هم همه مردم قبول نداشتن. خود حضرت امیر در دورانی که حکومت میکرد گروه های بسیار زیاد مخالف داشت. نمیتونه بگه باید همه مردم من قبول داشته باشن تا، نه مسائل بله یه حد نصابی وجود داره برای که کار پیش بره. بحث تدبیر و مدیریت و شجاعت و مسائل هم هست که اگر بعد اینکه اون شخص کیست، در دوران غیبت اسم شخص خاصی برده نشده، تشخیص اینکه اون شخص کیست و انتخاب او به عنوان مصداق اون فرمول کلی که اسلام گفته، تشخیصش با مردم است. چجوری مردم باید تشخیص بدن؟ چون کار احتیاج به کارشناسی البته داره، با رجوع به کارشناسان. دقت میکنید؟ یعنی مردم کسانی رو به عنوان وکیل خودشون نماینده در تشخیص این مسئله انتخاب میکنن که میشن مثلا خبرگان. و به اون مثل کار فرض کنید شما میخواید برید پیش متخصص رده یک برای مثلا جراحی مغز و اعصاب. ما میتونیم، من که پزشکی نخوندم میتونم این مقدار تشخیص بدم که کی پزشک مغز و اعصاب هست کی نیست، اینقدرش میتونم. اما اینقدر دیگه من نمیتونم تشخیص بدم که کی بین اینا از همه برجسته تره و بیشتر میشه بهش اعتماد کرد. اینو دیگه اینو من میپرسم از 4-5 تا پزشک متخصص دیگه که به نظر شما کی الان، همون کاری که در رابطه با انتخاب مجتهد و مرجع تقلید انجام میدید. شما مثلا الان میخواد یه مرجع تقلید، خودتون مجتهد نیستید، میخواد یک مرجع تقلید تشخیص بدید بین این مراجع، چیکار میکنید؟ میرید از چند نفری که واردن میپرسید، ملاکاشو میدونید اما مصداق و شخصشو شما باید تشخیص بدین. درست شد؟ بعد که تشخیص دادید باید البته بهش رجوع بکنید و به نسخهش عمل بکنید. گفتن اگر شما فردی رو که واجد این شرایط هست از طریق کارشناسان تشخیص دادی، او نائب ماست، او به جای ما دیگه. اون کیه؟ امام زمان اسم کسی رو نبرده، اسم امام رو نبرده، اسم هیچ کسی نبرده، گفته تشخیصش با شماست، با مؤمنینه، با جامعه دینیست و نخبگانشون که اینا از اونا بپرسن، از کارشناسا. شما تشخیص بدید و بر این اساس باش بیعت بکنید، ازش اطاعت بکنید، در این حال البته نظارت هم بکنید، مطالبات اسلامی هم داشته باشید، چون کسی که ولی فقیه میشه وظایفی داره. حکومت کردن، حکومت اسلامی بیش از اون که حق باشد تکلیف اصلا. و الا شما از مسئله حکومت سوء استفاده ها رو بگیر، یعنی بگو آقا امتیاز مادی و شهرت و قدرت و ثروت و اینا هیچ چی نداره، وقت ببین سرش دعوا میکنن یا نمیکنن. یک مرد الهی فرار میکنه از این قضیه مگر تکلیف حجت برش تمام بشه، مثل یک رزمنده که میاد تو خط مقدم اینجوری میاد تو صحنه. گفتن آقا ما یه جور آلرژی و حساسیت نسبت به بعضی کلمه ها مثل ولایت اصلا ممکنه بعضیا داشته باشن. من یه توضیح بدم، ببینید شما تو هر رشته علومی که وارد میشید کار میکنید یه بحثی دارید اولش به نام ترمینولوژی، درسته؟ توی بحث‌های منطقی ازش تعابیر دیگه‌ای میشه، حالا اسمش رو بذارید مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه اون علم، اسمش رو بذارید غیر از اینا، بحث اصول موضوعه، بحث اکسیوم‌هایی که در هر علمی وجود داره. ترمینولوژی یه جور بحث الفاظه، کلماتی مثل ولایت، مثل قیم، اینجور چیزا که تو ادبیات عرب یا ادبیات فقهی ما هست، غیر از این معنایی که تو ادبیات فارسی وجود داره. مثل کلمه تقلیده، کلمه تقلید تو زبان فارسی ممکنه یک تنین منفی داشته باشه، مثلا میگه تو تقلید میکنی، مثلا انگار علامت ضعف توه، در حالی که تو ادبیات فقهی ما اینجوری نیست، این معنی رو نداره. تقلید یعنی همون پرسش از دانا، پرسش از کارشناس. یا کلمه رعیت، کلمه رعیت تو فارسی معنی بدی داره، مثلا میگن ارباب رعیت. میگه آقا بله ببینید اینا به مردم میگن رعیت. خب تو روایت داریم حضرت امیر به مردم میگه رعیت. این توجه نداره، معنی کلمه رعیت در لسان روایت معنی دیگریه. رعیت یعنی کسانی که باید حقوقشان رعایت شود. رعیت هم خانواده با رعایت. رعیت کلمه بدی نیست تو ادبیات عرب. حاکم رائیه یعنی باید رعایت کنه، رعیت مردمان باید رعایت بشه، حقوقشون و حرمتشون، و البته اونها هم باید رعایت بکنن وظایفشون و تکالیفشون رو. کلمه قیم همینطور، میگم ما قیم نمیخوایم. خب بابا جون همه نظام‌های دنیا، همه چیز تو دنیا، دانشگاه شما، کارخونه، ماشین، همه چی قیم داره. قیم یعنی متصدی، یعنی مدیر. کلمه قیم یعنی کاری که کار، کسی که کار قائم به اوست. قیم معنی بدی نداره تو زبان، تو ادبیات عرب، و تو زبان فارسی معنی بدی داره. میگه آقا بله ما مثلا ولی فقیه میخوام، ما قیم میخوایم. آقا جون تو بقیه جامعه دنیا که حکومت دارن اونا قیم میخوان یا نمیخوان؟ به اونا نمیگی قیم. چرا میگی قیم به معنی فارسی؟ هر جا هر حاکم مسئولینی تو هر حکومتی تو دنیا، حکومت‌های لائیک، هر کس سر کاره قیمه. شما توی اتوبوس که میشینی قیم شما همون راننده است، او داره اداره میکنه. متقیم به معنی دقیق کلمه یعنی مدیر و متصدی. کلمه ولایت هم همینطوره. اینا هیچ معنی توهین آمیزی نسبت به کسی نداره. مگه ما صغیریم که ولایت کسی بخواد بر ما بکنه؟ اصلا یعنی چی؟ مثل که آقای نوشته بود که مگه جا مردم صغیرن یا دیوونن که ولی میخوان؟ آقا مگه بقیه جای دنیا مردم دیوونه هم که رئیس جمهور و حاکم و مدیر دارن؟ مگه آدم باید دیوونه باشه تا مدیر داشته باشه؟ اتفاقا عقلا مدیر دارن، دیوونه ها مدیر نمیخوان. همه رو ول میکنن یه جایی میگن هر کار کردین کردین. عقلا مدیر میخوان. زعیم، ولی، امیر، حاکم، اینا کلمات باید درست معنی بشه. یعنی همون مسئول، متصدی، مدیر و کسی که باید رهبری و مدیریت بکنه و پاسخگو هم البته باشه. این مسئله شما توی تیم فوتبال مربی دستور میده، بقیه اطاعت میکنن، کاپیتان داره تیم. اونجا هیچ کسی میگه آقا مگه تو قیم مایی؟ من دارم میخوام اینوری بازی کنم. گفت طرف گفت مارادونا رو ولش کن غضنفر بچسب، هی گل میزد به خودشون. خب اگه قیم نخواد که بعد باید به جای مارادونا مواظب غضنفر باشیم همه. این کلمات معنی بدی ندارن، باید درست با اینا مواجه شون. بحث ولایت مطلقه فقیه. ببینید کلمه مطلقه در اینجا با کلمه مطلقه در علوم سیاسی که میگن حکومت مطلقه فردی اشتباه شده تو افکار عمومی. حکومت مطلقه فردی که یه نفر هر کاری دلش بخواد بکنه، هر تصمیم بخواد بگیره، هیچ لازمم نیست ملاکی، مبدأی، هیچ نظارتی نباشه، این که اصلا عین استبداده. این حکومت طاغوته. شیعه و اسلام این حکومت رو حکومت طاغوتی میدونه. این حکومت از نوع معاویه است. ولایت مطلقه، اصلا ولایت فقیه حکومت مشروط است، منتها مشروط به شرایط اسلامی است. یعنی ما تو ولایت فقیه، تو حکومت اسلامی، عزل حاکمان، نصب حاکمان و نظارت بر حاکمان هر ستا وجود داره. در هر ستاش هم مردم دخالت دارن و نمایندگان مردم که خبرگانن. منتها ملاک فرقش با حکومت لائیک اینه که ملاک عزل و نصب و ملاک نظارت چیه؟ مفاهیم اسلامی است، ارزش‌های اسلامی است، نه ارزش‌های لائیک، ارزش‌های لیبرالی. بعضی‌ها گفتن ولایت مطلقه فقیه فراقانونی به این معنا که حاکم هر کار دلش بخواد بکنه و هیچ تابع هیچ قانونی و هیچ ارزشی نباشه ما نداریم، عرض کردم تو اسلام. این فراقانونی که تو ولایت مطلقه گفتن، فراقانونی به یک معنای عقلایی است که در تمام حکومت‌های دنیا هم وجود داره. مثلا من اول به شما بگم، تو خود تفکر لیبرال جان لاک که پدر جامعه مدنی در دنیاست، شناخته میشه در دنیای جدید و جزء پدران لیبرالیسم کلاسیکه، جان لاک خودش میگه که غیر از قوانین نوشته شده یک قوانین نانوشته ای وجود دارن که مدیر یک جامعه در شرایط خاصی که جامعه به بنبست های ویژه ای میرسه و شرایط نیمه بحرانی براش پیش میاد، او و قانون نوشته ای که مشکل رو حل کنه وجود نداره، او باید بر اساس قانون نانوشته عمل کند که چیست؟ اختیار ویژه حاکم برای حل مسائل مقطعی و ناگهانی. حتی توماس هابز هم که از نظریه پردازان اصلی توتالیتریسم سکولار در غرب دانسته میشه، او هم او که اصلا خیلی جالب نظرش راجع به دولت، اصلا قالب دولت مطلقه به معنی حتی قاطع کلمش هم هست، اصلا میگه دولت ارزش ها و همه چیز هم دولت تعیین باید بکنه، نه مثلا خدا و نه چیزی، جز پدران سکولاریزم هم هستن. استبداد کامل. من یه مثالی همیشه زدم، اونم برای شما هم بزنم. من مثال می‌زنم به این افسرهای راهنمایی سر چهارراه که گاهی گره ترافیک کور میشه دیدید که چراغ قرمزه ولی پلیس میگه با ماشین میگه بیا برو. اونور چراغ سبزه میگه ولی وایست. سوال، چرا این کارو میکنه؟ این کار قانون شکنی و استبداده. این همون عمل فراقانونی یا همون ولایت مطلقه یه یعنی اگر در یک شرایط خاصی میبینی قانون عادی داره اجرا میشه ولی بنبست به وجود آمده حل نمیشه، مشکلات فوق‌العاده داره تلمبار میشه، گره ترافیک هرچی ماشینا میان چراغ سبز میان قرمز میان باید گره ترافیک کورتر داره میشه، اینجا افسر میشه فوق قانون. یعنی به شما میگه آقا با اینکه طبق قانون باید پشت چراغ قرمز وایستی ولی بیا برو. این استبداد نیست، قانون شکنی نیست. دقت کردید؟ اختیارات فوق قانونی به این معنا، اینم همه حکومت های دنیا دارن، ولی مسئله این از این اختیار البته سوء استفاده برای منافع شخصی و برای مسائل دیگه سوال نمیرسن. سوء استفاده شخصی نه نباید بشه، ملاکش مصالح اجتماع، همون که امام فرمودن مصلحت نظام یا مصلحت جامعه اسلامی. پس ولایت مطلقه فقیه هیچ ربطی به استبداد نداره، اصلا ولایت فقیه ضد استبداده، چون ولی فقیه به شما بگم دست بسته ترین و محدود ترین رهبری در دنیا رهبری اسلامیه، برای که حتی تو مسائل شخصی خصوصی خانوادگی خودش هم باید تقوا داشته باشه، در حالی که تو حکومت های دنیا اینا شرط نیست. طرف دائم الخبر نباشه، دو سه نفر کمتر کشته باشه رئیس جمهور میتونه بشه. دزدی اینا که مهم نیست، مثلا یکی از شرایط الان قبلا یک چند جا دزدی و رابطه جنسی نامشروع، این هم کلینتون هم این آقای بوش کوچک اینا این مشکل داشتن دارن. اینا که برای چیز میگه آقا رابطه جنسی داشته، تجاوز جنسی کرده، نمیدونم پول بالا کشیده، میگه خب پیش میاد پیش میاد. اما تو اسلام ما نداریم، اگه ولی فقیه مرتکب گناه کبیره بشه، مرتکب کبائر بشه یا اصرار بر صغائر بکنه، حتی تو حوزه زندگی شخصی خودش حق حاکمیت دیگه نداره. بنابراین ولی فقیه اتفاقا از جهاتی بیشتر از همه زیر چکش قانونه، از نظر شخصی کمتر از همه حق داره تابع هوای خودش باشه، اصلا حق نداره تابع هوای خودش باشه. ما تو حکومت اسلامی دلم میخواد نداریم، دلم میخواد اینجوری عمل بکنم نداریم. باید ببینیم حکم خدا چیه، عدالت چیه، حدود الهی و حقوق مردم چیه، خارج از این چارچوب بریم مشروعیت نداریم. درست شد؟ ولایت مطلقه فقیه حکومت مشروطه عقلانی اصلاحی اسلامی ضد استبدادی است و به معنای اختیارات فوق‌العاده برای حل مشکلات مردم. یک نکته دیگه راجع به ولایت مطلقه بگم، بعضیا فکر کردن ولایت مطلقه معنیش اینه که آقا خب دیگه ببینیم مصلحت جامعه چیه، دین و احکام اسلام اینا بذار کنار. بعضی اینو گفتن، اسمش هم گذاشتن فقه جدید، فقه المصلحه. فقه المصلحه یعنی چی؟ یعنی ببین امام گفت، من تحریف میکنن حرف امامو، ما تو اسلامی رو داریم که اگر اجرای یک ماده قانونی خاص یا حتی یک حکم اسلامی در یک شرایط خاص به طور موقت باعث به بن‌بست رسیدن جامعه و حکومت میشه و مشکلات بزرگتری درست میکنه، ولی فقیه حق داره موقتا اون قانون رو یا اون حکم رو چیه؟ موقتا اجرایش رو تعطیل نه تأخیر بندازه، موقتا بگه نه، نمیتونه نسخش بکنه بگه دیگه قانون نه، به خاطر مصلحت مهمتر. اما بعضی آدم آماده از این سوء استفاده کردن، گفتن ببینید این بهترین راهه که برای که حکومت رو سکولارش بکنیم، بگیم آقا اصلا قوانین دین و شریعت تعطیل، ببینیم مصلحت مادی چی میگه. اینم غلطه و تو تفکر اسلامی نیست.
میخوام ببینم بین تساهل و تصامد در جامعه داخلی، در برخورد با جامعه داخلی و موضع‌گیری در برابر گروه‌ها و کشورهای خارجی چه تفاوتی داره، و یکی این که یک امر طبیعیه وجود گروه‌ها و عقاید مختلف در جامعه، یک امر طبیعیه و هستن، و در صورتی که در جامعه رسیدن به یه وحدت و یه هماهنگی اینم مطلوبه، روش برخورد تو جامعه داخلی باید چگونه باشه؟ با تشکر.
ببینید جمع حالا بفرستیم دیگه که فرمان اگر این مخالف صلوات بود. ببینید این نکته بسیار مهمیه که ما چطور اختلاف نظرهای معقول رو با وحدت انسانی جمع بکنیم، با وحدت اسلامی و انسانی. اولا بحث داخلی و خارجی رو کردید، ما اصلا مسئله ما داخلی خارجی، ما اصلا به مرزهای جغرافیایی تو مسئله معرفت مرزهای جغرافیایی هیچ دخالتی نداره. طرف از چه نژادی، از چه ملیتی، از شرق، از غرب، هیچ دخالتی نداره تو درست و غلط بودن حرفا. ما که بحث از غرب اینجا میکنیم، منظور غرب جغرافیایی به این معنا که هر کس مثلا توی آمریکا به دنیا آمده یا تو اروپا به دنیا، اینا دیگه حرفاشون همش باطله، هرچی از اون ور دنیا میاد همش مزخرفه. ما اینا رو نمیگیم که، مثلا آدم عاقل اینجوری حرف نمیزنه. هیچ مکتبی در دنیا نیست که سر تا سر باطل باشه، یعنی همه حرفاش مزخرف باشه، نه. ولذا آدم ها به اشتباه میفتن تو همه مکاتب، حرفای درست و نادرست مخلوطه. البته در مورد اسلام ما مدعی هستیم که حرف نادرست توش نیست، تو اصل اسلام. البته تو مسلمان ها هست، تو ماها هست، ولی تو اصل اسلام معتقدیم نیست. اولا داخلی و خارجی بی خود، اصلا تعصب یک امر ضد اسلامیه. به شما بگم له و علیه، هیچ چیز به هیچ کس تعصب نباید داشت. روایت است از پیامبر اکرم که فرمود من تعصب له او تعصب، من تعصب او تعصب له، هر کس تعصب بورزد یا بگذارد به نفع او وزیر پرچم او تعصب بورزند، این اصلا گردنش از ایمان به خدا و معاد معلوم میشه خالیه و مشکل ایمانی داره. نه کسی موحده متعصب دیگه نباید بشه. دقت میکنید؟ متعصب، تعصب البته غیر از ایمان و یقین و صلابت، غیرت و صلابت، اونا چیزاییست که مستدله، پشتش دلیله. اما تعصب بر اساس خودخواهی و استکبار و هر کی من و قومخیش من و باند من و ملیت من و بچه محل من و اینا، این دیگه، این درست میگه، این خوبه، ماها خوبیم، شما همه بدیم، بقیه بدن. ما چه هم چیزی نداریم توی فرهنگ اسلامی. پیامبر فرمود حکمت را، حکمت را حتی از سینه منافق و کافر، از دهان کافر و منافق خارج میشه، چیه؟ بگیرید. مطمئن ملاک داشته باشید. ملاک حکمت همین عقل و نقل، حجت باطنی و حجت ظاهری است. ما باید با اینا بسنجیم. این که داخلی و خارجی پس از نظر چیز برای ما هیچ فرقی نمیکنه. مسئله خود حق بودن و درست بودنه. و اینکه چطور اختلاف نظرها رو چیز بکنیم، جمع بکنیم با وحدت. اختلاف نظرها یه بحث، اختلاف نظر و تعدد دیدگاه ها یه بحثه که کاملا توی تفکر دینی پذیرفته شده است. اصلا اجتهاد و نواندیشی اصل اسلامی است. هر کس جلوی باب نواندیشی رو بخواد بگیره، یعنی میخواد باب اجتهاد رو ببنده، تفکرش حتما ضد شیعیه، چون شیعه معتقد باب اجتهاد باز است، باب نوع اندیشی باز است. مثلا نوع اندیشی با ملاک و در چارچوب عقل و شرع، و الا دیدگاه دینی، اگه بخوای دیدگاه دینی باشه، اگه دیدگاه غیر دینی بحث دیگری است. ما باید دیدگاه‌های مختلف رو حتما تحمل بکنیم، اونایی که در این چارچوب عقل و اخلاق ارائه میشه، و ولو که نپسندیم و باش مخالف باشیم، حتما سرکوب اندیشه‌های دیگه، برخورد قهرامیز با دیدگاه‌های دیگه، خفه کردن بقیه نظرات حتما خلاف اسلامه. ما روایات بسیاری داریم که می‌فرماد تضارب آرا و عقول، اگر تضارب آرا و عقول، یعنی دیدگاه‌های مختلف نباشن که با هم تصادم علمی و منطقی نکنن، اصلا خیلی اوقات حق روشن نمیشه. اصلا این روایت داره که اضربوا آرا بعضهم به بعض، آرا مختلف رو به هم دیگه تماس بدید، دیدگاه مختلف مطرح بشه، بحث بکنید، فکر کنید، استدلال بکنید، یتولد منه الصواب، حرف حساب از اون وسط متولد میشه. اون جایی که البته دیگه قطعی و واضح نیست، اون جایی که اختلافیه. اصلا فرهنگ اسلام رشد نمی کند الا با بحث و گفتگو و تفکر و طرح نظرات مختلف. اگه بخوای فرهنگ اسلامی رشد کنه، فرهنگی که توش سوال و جواب و گفتگو و اختلاف نظر به طور منطقی و اخلاقی، البته در چارچوب شرع و عقل، فرهنگی که توش اینا نباشه، اون فرهنگ به زودی منجمد میشه، میپوسه. اصلا جمود و تهجر یعنی همین دیگه. و عرض کردم هر جا تهجره، بلافاصله انحراف و بدعت و حتاکی علیه اصول شروع میشه. راهش اجتهاد و نواندیشی است. در این حال ببینید، وحدت در اصول، اختلاف نظر منطقی و اخلاقی در فروع. البته در اصول بازم بحث اشکالی نداره، اما وحدت اگه نباشه، وقتی که شیرازه یک تفکر متلاشی میشه. یک توصیه هم بهتون بکنم، بخش شما وقت فرصت زیادی برای مطالعه که حتما آدم نداره، محدود فرصتشون، دانشجو هم هستید. گرچه میگن حالا دوره که دانشجو بدون کتاب خوندن هم، بدون درس خوندن هم میرن بالا، نمیدونم میگم چقدر شایع است اینا، ولی همون مقدار وقتی که دارین، از قراره که بیشترتون خندیدین، فکر میکنم درست باشه. هر شبت که، ولی یک نکته توجه بشین، فرصت زیادی شما برای مطالعه که ندارین. من پیشنهاد میکنم این فرصت رو خیلی صرف روزنامه ها نکنید، صرف کتاب خوندن بکنه. عیبی نداره آدم روزنامه ها رو ببینه، اجمالا مسائل کشورم دستش باشه، ولی وقت اصلیتون رو صرف خوندن کتاب بکنه.
اختلاف نظر هست بین علما در مورد بعضی از مسائل مثل موسیقی که اظهار نظر قطعی و فتوای قطعی صادر نشده. بعد ما از یک طرف میخوایم حکومت اسلامی داشته باشیم، دین رو از سیاست جدا نکنیم. خب دین باید شمولیت داشته باشه، یعنی بتونه کاملا در همه مسائل نظریه قطعی صادر کنه. مثلا در مورد موسیقی امروز از یکی از استادا گفتن که امام خمینی خب دست وزارت ارشاد باز گذاشتن تا یه حدی، که خب حالا اگر اصل بر این باشه که موسیقی فعلا تا یه حدی مشکل نداره، اما این آیا منافات نداره با اون اصلی که اسلام واقعا با تمام زوایا میتونه بر یک حکومت گسترش داشته باشه یا نه؟ ممنون.
من سوال دومتون اول جواب بدم. راجع به موسیقی، راجع به مصادیق موسیقی فقهای ما هیچ کدوم اظهار نظر نمی کنن، نباید هم بکنن، یعنی نباید که وظیفه‌شون نیست. حالا اگر کسی مصداقن والا، چون بحث دیگری، فقها معمولا حکمش رو میگن، تشخیص مصداق با خود شما هاست. در روایات ما راجع به موسیقی اسم نیاوردن که اگه موسیقی در فلان دستگاه باشه، در مثلا شور باشه یا چی باشه، این مثلا حرام یا حلال. اجمالاً صفاتی رو ذکر کردن که موسیقی هایی که یا خواندنی که، حالا البته تبیین موسیقی هم که ما نداریم، بحث قناست، اونی که منشأ فسادهایی میشه در فرد یا جامعه، که اون انواع فساد معلومه چی هست تقریبا، اون به دلیل لطمه معنوی و انسانی که به فرد میزنه اون ممنوع کردن. این که موسیقی ها کدوم هست، موسیقی ها رو میشه به سه دسته تقسیم کرد. یه دستش رو هممون میدونیم اینا مبتذله، اینا اصلا مخصوص مجالس مبتذله، مثلا اینو میذارن این موسیقی رو برای که مقدمه باشه برای فساد و مسائل دیگه، اینا تکلیفش روشنه. یه موسیقی هایی هستش که هیچ کس نگفته، اینا معمولا نمیگن که ما ندیدیم فقیه مثلا اینا رو ممنوع کنه یا حرام کنه، یعنی یه نوع با لحن و صوت خوندن، مثلا خود با قرائت قرآن، با صدای خوش تلاوت قرآن یا اذان یا چی، اینا که دیگه. یه دسته موسیقی هایی هم ممکنه وسط به نام موسیقی مشکوک هر شود مطرح بشه. اینجا رو تشخیصش فقها اغلب میگن در مواردی که شک دارید، مطمئن نیستید که منشأ فساد هست، اولا طرف خودش رجوع کنه ببینه در خودش چه حالتی ایجاد میکنه، و الا اگر مشکل چیزی اصل رو مثلا بر براءت از تکلیف میذارن نه بر احتیاط. این بستگی داره، اگر شما خودتون فقیهید، کارشناسی در نظر حکمی، حکم فقهیش با شماست، اگر تابع یه مجتهدی هستید نظر او برای شما معتبره، اگر در مورد مصداقش هم نظر میخواد، ممکنه در مورد مصداق واقعا بایستی خود فرد، حتی بعضی ها نظرشون مثل مرحوم فیض کاشانی مثلا نظرش اینه که در این موارد بین وسط باید تأثیر موسیقی رو خود فرد ببینه چیه. یه موسیقی، یه موزیکی ممکنه رو خود شما تأثیر آنچنانی داشته باشه، تعادل اخلاقی رو از شما سلب بکنه، ولی از یکی دیگه نکنه. ممکنه کسی هم بگه در مواردی که شک دارید، بعضی موسیقی شما میبینید در شما داره اثر بدی میگذاره، شما گوش نباید بکنید. اما یکی دیگه میگه این موسیقی در من اون اثر رو نمیگذاره، این در مواردی که مبتذل قطعی نه، در این موارد مشکوک. اون مثلا مثل خیلی از موسیقی که الان رادیو و تلویزیون دارن پخش میکنن، بعضی ها هم اهل احتیاطن، مصداقش رو معمولا خود فرد با توجه به فلسفه گاهی و فلسفه حکم اونایی که میتونن تشخیص بدن، اگر هم مجتهدشون گفته که تابع نظر مجتهدشون. و الا اگه بخوای اینجا خیلی کلاسیک بحث بکنیم، مثلا بگی آقا دریم حلاله یا حرومه؟ دریم، گفت حلاله. گفت دارام چی؟ گفت اونم حلاله. بعد گفت دیم دارام چی؟ گفت دیم دارام دارام چی؟ و حالا حروم شد. و این حالا ببینید این بستگی داره. فلسفه تحریم قنایم توی روایت اینا ذکر شده، اجمالنش اینه، موسیقی هایی که موسیقی علمیست با ریاضیات مرتبطه و با فلسفه، حتی موسیقیدانای بزرگ تو جهان اسلام ما داشتیم مثل فارابی، فیلسوف ها و ریاضیدانان بزرگی هن. راجع به فارابی میگن ایشان اینقدر متخصص بود در موسیقی، میگفتن در یه مجلسشون یه موسیقی میزد همه رو میخندود، بعد موسیقی میزد همه رو میگریوند، و بعد موسیقی میزد همه رو میخوابوند. موسیقی بنابراین روی اخلاق، روی غریزه، روی احساسات، روی اعصاب کاملا مؤثر. الان موسیقی هایی که در غرب بعضی ها تحت عنوان پاپ و جاز و اینا پخش میشه، نه همش ولی بعضیاش، واقعا حتی منهای محتواش، حالا منهای اون شعری که میخونی، چون یه بخش مهمی از حرمتش به اون شعریه که میخونی، مثلا شعریه که تمام مفادش و بیتش و مصرعش مثلا راجب اسافل اعضای کسیه و همش تحریک کننده، هی طرف توجهش رو به مسائل جنسی. خب این که تمام توجه این موسیقی به تحریک و سکس محوره، خب این معلومه که چرا تحریم میشه. موسیقی که در تو غریزه جنسی رو تحریک میکنه، تعادل اخلاقی در دست میره، مثل تأثیری که فیلم مبتذل رو آدم میگذاره و مقدمه افکار و اخلاق و اعمال میشه. دقت میکنید؟ بحثیه که اینا روی هم دیگه، آثاری که رو اخلاق تو، فکر تو، انگیزه تو، غرایز تو میگذاره، مجموعا تو رو از حالت تعادل خارج میکنه. مثل آدم مست. یکی از عللی که برای حرمت شراب میاره اینه که آدمی که مست میشه این شعورش تعطیل میشه، میفرسه مرخصی شعورشو. یعنی آدمی که مسته تعادل عقلی نداره، مسئولیت اعمالشو نمیتونه بپذیره، نه اخلاق سرش میشه، نه حد سرش میشه، نه حقوق دیگران سرش میشه، نه کرامت خودش سرش میشه و تغییر میشه. بله، فهمیدن موسیقی نیروی حیات بخشی است که دورترین خاطرهای زندگی انسان را در ذهن زنده میکند. بعضی نراس میگن بعضی موسیقی ها حتما اینجوریه و بعضی موسیقی ها اینجوریه، این موسیقی ها که اینجوریه که خب حلال، از نوع حلالش. بعضی موسیقی ها هست که بدترین عرشبت ابعاد وجودی آدم رو تحریک میکنه، اونها رو بایستی بین اینا باید فرق گذاشت. این یک مسئله. مسئله دوم که بخواستم حالا عرض کنم، به حالا سوال ایشون خواستم جواب بدم تکمیلی راجع موسیقی، حالا بحث اجمالی آن کردم. شما نمیدونم شنیدید نه، الان گروه های موسیقی در غرب هست که با بعضی هیپی ها و اینا هم گره میخورن، یعنی یک منظومه اخلاقی و موسیقایی ترکیب میکنن با هم دیگه که در واقع به جنون نزدیکتره. توی نمونایش حالا چند تا از این دستای تیم‌ها هستن که حالا اسمش هم من یادم رفته، اگر اسمش رو ببرم میگن خودش داره میشینه اینا رو نگاه میکنه، گوش میکنه. اسمش هم من یادم رفته، از دوستان شنیدم. یک گروه مشهور آمریکایی هستن که تو دنیا خیلی هم تو غرب طرفدار دارن. یکی از دوستان در آلمان میگفت اینا آمده بودن آلمان برنامه اجرا میکردن، اونقدر این موزیک روی اعصاب مخاطبین و خود اینا تاثیر میگذاشت که اگه کسی مثلا اواسط جلسه وارد جلسه میشد فهمید که دیونه خونه همه هم دیونه زنجیری هم. به جان هم میپرن، میزنن، خون هم دیگه زخمی میکنن، هم دیگه رو خون هم دیگه رو میمکن. اینا همه تحت تاثیر اون موزیک صورت میگیره. با شلاق هم دیگه رو میزنن. و معذرت میخوام، یک نمونه از اینا میگفت که رو سن جلوی جمعیت همین موسیقی رو اجرا کرد و بعد اونجا ادرار میکرد یا مدفوع میکرد و بعد او رو به طرف جمعیت پرتاب میکرد، جمعیت هم از هم میخوابیدن. هستش این واقعا. این گروه ایشون اسم این گروه خواننده هم گفت گروه بسیار مشهوریه در غرب. اگه کسی از شما اسمشو میدونه بگه، نترسه. ببینید موزیک، میدونید شما گروه هیوی متال و اینا، حالا نمیدونم دقیقا اسم اون گروه چی بود. ببینید اینا موزیک و موسیقی در حوزه مسائل جنسی، مسئله اعصاب، تعادل، اصلا خود موسیقی، حتی موسیقی حلال هم زیاد گوش کردن خوب نیست. چون موسیقی هم وقتی زیاد شما گوش میکنی، یکی از چیزهایی که خود علمای موسیقی گفتن یکی موسیقی زیاد قدرت اراده و انتخاب و تصمیم رو در آدم ضعیف میکنه. یعنی کسایی که یه سره تو گوششون یه چیزی دارن موسیقی گوش میکنن، عادت میکنن، قدرت تصمیم گیری و اراده شون ضعیف میشه. یکی دیگه که واقع بینیشون کم میشه، بیش از اندازه طرف رومانتیک میشه، وقت واقعیات عالم نمیبینه، همونطوری که رامیده سرش میخوره به این ستون میگه ولی کاش که این ستون نبود، چی میشد اگه نبود؟ خب هیچی نمیشد، ولی بود، تو سرت خورد به ستون. بله، در مسائلی این مسئله موسیقی و بعضی مسائل دیگه، از همون مسائلی که گفتم ممکنه اختلاف باشه بین فقها، میپرسن تو حکومت اسلامی چیکار باید کرد. جواب من دیروز یک ملاک گفتم در مسائل فردی، شما اگر خودت مجتهدی که به مجتهدات خودت، اگر مقلدی به نظریه مجتهدت عمل میکنی در مسائل فردی، اما در مسائل حکومتی میشه هر کسی به نظر مجتهد خودش عمل کنه؟ هر جمعه میشه، نظام از هم میپاشه. طرف بگه آقا من تا به مقلد آقای مجتهدیم، ایشون گفته که چراغ قرمز واجب نیست پشتش واستی، من میخوام برم، این نمیشه. در مورد قوانین و مسائل حکومتی و اجتماعی حتما قانون، یعنی نظریه حاکم بر حکومت مشروع باید رعایت بشه. اگه حالا شما یک کسی مثلا مقلد کسی که اون میگه آقا این موسیقی رو مثلا باید احتیاط کنی گوش نکنی، خب شما گوش نکنی، کسی مجبورت که نکرده گوش کنی، ولی حکومت باید مصالح عامه رو در نظر بگیره. خیلی ممنون و متشکرم و امیدوارم که موفق باشید.